باشگاه به مشتریان ارائه بدیم.
قبول داری که حضور بانک‌ها خیلی پررنگه نسبت به دوتا شاخه دیگه؟
یقیناً همینطوره. من فکر میکنم این نمایشگاه هم البته چون که توی سه تا سالن اصلی اگر اشتباه نکنم توضیح شده، توی سالن مجاور حضور بانک‌ها خیلی پررنگ بوده، حداقل میشه مقایسه کرد با دو سال گذشته. امسال علارغم اینکه شدت دمای هوا و گرمای بیشتری رو داشتیم، اما حضور بانک‌ها با ارائه محصولاتی که توی حوزه‌های تحول دیجیتال داشتن خیلی پررنگ‌تر از سال گذشته بوده.
درست. آقای حیدری خیلی متشکرم از حضور شما، ممنونم. انشالله که توسعه فناوری اطلاعات بانکای ما بهتر و بیشتر از این خدمات رو ارائه کنن، چرا که دنیا داره میره به این سمت و دیگه کسب و کارهای سنتی با این فراز و نشیب حوزه اطلاعاتی و رسانه‌های جدید جایی نداره. خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید. ممنونم.
متشکرم. درود بر شما. ما همچنان با شما هستیم از سالن 6 نمایشگاه بین‌المللی تهران، 16th نمایشگاه صنعت مالی بورس بانک بیمه.
سپاسگزارم از همکارانم در این نمایشگاه و از همراهی شما عزیزان شنونده هم ممنونم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما دعوت می‌کنم همراه برنامه اقتصاد جهان باشید.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتون رو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام و وقت بخیر. همچون همه شنبه ها و همه ظهرها بسیار خرسندیم که شنوای صدای گرم و زیبای شما هستیم. برنامه زنده اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که آن سوی تحولات سیاسی را از منظر اقتصاد جهان مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر مایلید قدرت افزایش تحلیل اقتصادی داشته باشید، حتما شنونده این برنامه باشید. و 22-65-25-25 شماره تلفن‌های ارتباطی ماست. بسیار خرسند میشیم که همکاران من با صدای شما آشنا بشن، پس حتما با ما تماس بگیرید. و اما محورهای امروز برنامه: جنگ غزه کسری بودجه اسرائیل را با رکود جدی مواجه کرده است. کندی صادرات چین کاملا نگران کننده شده. و افزایش ریزش بازار سرمایه بسیار نگران کننده. و افزایش سرعت اقتصادی فیلیپین مورد توجه محافل سیاسی جهان قرار گرفته است. بسیار از کارشناسان مسائل روابط بین الملل معتقدند که ایده نظریه پردازی یکی از ریزه‌های و ریشه‌های پیشبینی حوادث جهان است. و اگر ما قادر باشیم آن سوی تحولات را به دقت مورد کنکاش و مدقق قرار دهیم، قطعاً خواهیم توانست چشم‌اندازی روشن و فراگیر خود و برنامه خود قرار دهیم که شما شنونده آن هستید. مجموعه تحولات جاری در جهان از جنگ اوکراین گرفته تا حملات اسرائیل به غزه، تهدیدات جنوب شرق آسیا، نارامی در بازارهای اقتصادی جهان، ریزش بازار سرمایه را در جهان جدی‌تر کرده است. آقا بزرگی از کارشناسان مسائل اقتصادی سیاسی، سلام بر شما.
عرض سلام و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. همچنین که اشاره فرمودید، اگر بدون مقدمه وارد بحث بشم که در اکثر استفاده از زمان بکنیم، بعد از سال 1987 شاهد بیشترین سقوط و ریزش ارزش بورس‌ها، بازارهای مالی بودیم. به خصوص در آمریکا 1500 میلیارد دلار کاهش ارزش بازار سهام بود، در نزدک حدود 2.5% شاخص نزدک، و حتی در آسیا جنوب شرقی هم شاخص نیکه 13% افت کرد. علت اصلیش رو حالا اگر محور رو بر یک نکته نخواهیم بگذاریم، آمار ضعیف اشتغال آمریکا و تولرانس منفی که داشت از 176 هزار فرصت شغلی که طبق برنامه پیش بینی شده بود، آمارها حکایت از 114 هزار فرصت شغلی جدید بود، یعنی 60% بیشتر پوشش پیدا نکرده بود. همزمان گزارش ها حاکی از کاهش قابل توجه شاخص تولید در چین بود. در حال دو قطب اقتصادی در دنیا، آمریکا و چین رو اگر در کنار اروپا و سایر کشور رو بگذاریم، این تأثیر بسزایی است. هرچند جنگ خاورمیانه احتمالاتی که متصور هست، چه در حالت خوشبینانه چه بدبینانه، که مثلا ممکنه حتی شاهراهای حمل و نقل در سطح بین‌الملل افزایش احتمالی مثلا قیمت نفت، اینها بر اقتصاد دنیا تأثیر میگذاره. عامل دیگری که من فکر میکنم بی تأثیر نبود بر این افت قابل توجه که رکوردی به نوبه خودش ثبت شد در تاریخ اقتصاد و بازارهای مالی، ادامه برنامه هایی که دولت حاضر در آمریکا، دولت بایدن، به هر حال وضعیت اقتصادی مناسبی رو نداشتن در کارنامه خودشون، و با ورود نفر جدید، حالا کاملا حریص یا نماینده جدیدی که وارد شده به عرصه، احتمال پیروزیش بر ترامپ، این هم بی تأثیر نیست بر پیشبینی اقتصاد آمریکا در آینده.
بجوری
که همه این احتمالات بر اساس یک فرضیاتی انجام میشه، لذا این رؤوس مطالبش به نظر من همین نکات هست که تأثیرش رو حتی تو اروپا هم گذاشت.
آقا بزرگی، شما فرمودید که در واقع 3/4 عامل برمیگرده به بازارهای اقتصادی سرمایه در آمریکا و بعد چین به دلیل دو تا اقتصاد بزرگ. حالا سوال اینجاست که آمارهایی یه هفته قبل نشون میداد که اگر ترامپ بیاد در صحنه 48 و خانم کامالا هریس 47، آماری که دیشب اعلام کردن خانم هریس شده 48 و ترامپ 47، یعنی شانس ریاست جمهوری خانم هریس خیلی بالاست. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها دست به عصا را میرن در مورد مسائل منطقه از جمله غزه و غیره هم تو این چارچوب است. اگر دموکرات‌ها بیان سر کار، این چشم‌انداز روشن‌تر خواهد شد، اینطور نیست؟
دقیقاً همین بود، چهارمی که عرض کردن همین بود، یعنی سناریو به ترتیبی تغییر کرده که حتی نقشه ژئوپلیتیک و نظامی رو ممکن تحت تاثیر قرار بده، چون اومدن یک به اصطلاح اسمشو بذاریم راست افراطی، آدم تندرو مثل ترامپ، قطعاً تاثیرات سوء بیشتری در منطقه خواهد گذاشت تا دولتی که حالا مثل دموکرات‌ها. و نکته آخر من اشاره فقط به این موضوع بکنم که شرکت‌های فناوری مثل اپل، جالبه، از 1500 میلیارد دلار 1000 میلیارد دلارش مربوط به شرکت‌های فعال در حوزه آیتی، های تک و فناوری بودن. این نکته خیلی مهمه که تحت تاثیر قرار داد. حتی شاخص‌های لندن، دکس آلمان و کک فرانسه رو هم در اون روز تحت تاثیر قرار داد. البته با ابزارهای مالی آپشن‌هایی که دارن به سرعت این افت‌ها اصلاح شد که اینو ما باید تجربه قرار بدیم برای خودمون با استفاده از ابزارهای مالی پوشش ریسک جلوگیری بکنیم.
آقای دکتر، ما چه درسی میتونیم از این ماجرا بگیریم؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید، من به نظرم بزرگترین درسی که میتونیم از این وقایع بگیریم این هستش که این اتفاقات که یک باره صورت مسئله تحلیل‌های اقتصادی رو تحت تاثیر چه مثبت چه منفی قرار میده، این تجربه رو ما باید بیاموزیم، یاد بگیریم در مطالعات تطبیقی و سطح بین الملل. این هیچ خدشه‌ای به امر سرمایه گذاری وارد نمی‌کنه. یعنی بازاری متناسب با ذات خودش فراز نشیب داره. این به منزله مثل حال حاضر بورس ما که الان منفی شده، یه دی فکر میکنن که به آخر خط رسیده، خیلی بحران، خیلی وضع نامناسبی هست، اینطور نیست. ابزارهای مالی، ببین آپشن هایی که ما الان در بورس خودمون داره معامله میشه که ابزاریست برای پوشش ریسک، کمتر از 0.2% از حجم کل معاملات بورس ماست. این رو باید توصیه بدیم، یعنی ارکان بورس، شورای بورس به عنوان سیاستگزار در عرصه بازار سرمایه، من به نظرم این تجربه رو از اقتصاد و یک ریزش مقطعی در بورس های بین الملل، این رو باید خودمون به دستور کار قرار بدیم.
این نکته خیلی مهمه که شما اشاره کردین که اگر این اتفاقاتی در بورس میفته به 0.2% هست، این سوال گزینه بعدی این هست که خود چه نقطه امیدی وجود داری که مردم نگران نباشن؟
ببینید، به هر حال میگم اون چشم اندازی که تعریف بشه، همین الان که داریم صحبت میکنیم، اختیارات فروش و اختیارات خرید قابلیت پوشش این ریسک ها رو داره، اما اون آگاهی لازم وجود نداره که بدونن که اگر در یک سررسیدی مثلا قیمت سهام X رو به این قیمت اختیار خریدشون میخرن یا اختیار فروشش رو دارند، این هیچ ریسکی متوجهشون نمی کنه، یعنی بیمه میکنن سهامشون رو. این فرهنگ باید اشاعه پیدا بکنه که اون هم رسالت ارکان بورس، سازمان بورس هست، تقویت بکنه. سیاستگزار اینها رو باید به اصطلاح بیشتر بها بده، بیشتر متمرکز بشه. در کنار این آخرین کار این هستش که یه دفعه دامنه نوسان رو تبدیل کنیم به 1%، این خودش الغای وضعیت فوق‌العاده و بحرانی شاید تلقی بشه. اما با استفاده از چنین ابزارهایی ما میتونیم واقعا حرکت بکنیم بر منوالی که 100 سال، بیش از 100 سال در دنیا این تجربه رو داشتن. باید تجربه اونها استفاده بکنیم و همونطور که میگم بازار کریپتوها، بازارهای مالی نوسانات شدید، اما میبینیم شاهد هستیم به سرعت این نوسانات ادامه دار نیست. نگران نیستن که آقا اگه یه مثلا اتفاقی افتاد، حالا به هلیکوپتر ریاست جمهوری سقوط کرد یا جنگی در حماس و اسرائیل شروع شد، این قرار نیست بازار مالی ما ادامه داره.
بسیار متشکرم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و
خدا نگهدار شما باشید.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت‌های شما خانم عکاس سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا
نمی‌دونن، جنگ دموکرات. ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی دو کشور تموم شه این حادثه؟
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام و ویو 98 مگاهرتز.
از سال 1948 تا کنون، یعنی آغاز تولد رژیم اسرائیل تا کنون، هیچگاه اسرائیل با این شدت مسائل اقتصادی و بحران‌های مالی مواجه نبوده. تا جایی که برخی از متحدان نتانیاهو اعلام کردند اگر همین شرایط به پیش برگردد، ما 50 سال از آستانه جهان عقب‌تر خواهیم بود. برای این مسئله سوال اصلی اینجاست که این اتفاق چقدر می‌تواند در مسائل اساسی کسری بودجه رژیم اسرائیل تأثیر داشته باشد و تأثیرات آن بر جهان چگونه خواهد بود. آقای هادی ثروتی از کارشناسان مسائل اقتصادی سیاسی، سلام با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در خدمت جناب عالی آقای صادقی عزیز و مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای ثروتی، این حادثه غزه چقدر میتونه بحران مالی اسرائیل رو به منزله‌ای برسونه که این رژیم رو فلج کنه؟
ببینید، بررسی وضعیت به اصطلاح رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصا خب یک وضعیت خاصی شده، یعنی شرایط اقتصادی، نظامی، امنیتی و به تبع اون معضلات سیاسی یک وضعیتی برای رژیم رقم زده که اگر تداوم حرکت نظامی خودشو بخواد به اجرا بگذاره، خب دوچار مشکلات عدیده‌ای میشه و خواهد شد. ببینید، صهیونیست‌ها روزانه چند صد میلیون دلار دارن هزینه میکنن بابت این ماشین جنگیشون و طبیعتاً در شمال سرزمین‌های اشغالی اقتصادشون فلج شده، در جنوب سرزمین‌های اشغالی با حملات یمنی‌های قهرمان به اصطلاح بنادرشون و در یک کلام وضعیت اقتصادیشون در جنوب فلج شده و تداوم این جنگ یک شرایط اقتصادی برشون رقم زده که ادامه این حرکت از ماه دوم جنگ فشارهای اقتصادی زیادی بر این رژیم وارد کرد. در دو سه ماه اول خب تمام بودجه یک سالشون رو پیشخور کردن و با یک وضعیت حمایتی آمریکا و غرب هستش که الان صهیونیست‌ها تقریبا سر پا هستن.
آقای دکتر، از زمان شهادت مرحوم اسماعیل هنیه رهبر حماس تقریبا وضعیت دیدگاه‌های جهان نسبت به اسرائیل به طور وحشتناک عوض شده و کاملا همه در صف مقابل اسرائیل ایستادن، تا جایی که همین امروز که با شما داریم صحبت می‌کنیم سالگرد بمباران هیروشیما و ناگازاکی بوده و دولت ژاپن اعلام کرده ما سفیر اسرائیل راه نمیدیم و حتی اگر آمریکا، فرانسه، انگلستان با متحد بشن که شدن اشکالی نداره. پس ببینید، دیدگاه‌ها در حتی جهان صنعتی غرب هم این هست. حالا سوال اینجاست که در عملیات وعده صادق ما خود آمریکا اعلام کرد که اسرائیلی‌ها 10 میلیارد دلار هزینه گنبد آهنی شد بتونن با ما مقابله کنن. فکر می‌کنید اگر پاسخ‌های ما جدی‌تر باشه که احتمالاً نزدیک هست، اسرائیل چه میکنن با این وضعیت اقتصادشون؟
ببینید، همه نظریه پردازهای نظامی و امنیتی اعتراف میکنن که رژیم صهیونیستی در همون ماهای اول تا باوری خودشو در مقابل دههای هزار نفر نیروی به اصطلاح حماس و جهاد اسلامی از دست داد و در صحنه بین المللی هم در واقع محور مقاومت با فشارهایی که بر این رژیم اوورد فرسوده و فرسوده ترش کرد. بنابراین رژیم صهیونیستی تا تاب‌آوری نداره که بخواد ادامه مسیر رو بده. به همین دلیل اومده معادلات رو به هم میزنه، از خطوط قرمز رد میشه و قوانین مقررات بین المللی رو هم نقض میکنه. شما ببینید الان غرب و خاصه آمریکایی‌ها هستن که دارن به نظر ما رژیم صهیونیستی رو مدیریت میکنن و همشون اعتقاد دارن که این صهیونیست‌ها نیستن که میجنگن، این اقتصاد صهیونیست نیست که داره سلاح تداوم بقا میده، این آمریکا و اروپای غربی هستن که این رژیم مختزر رو سر پا نگه داشتن. بنابراین تداوم این اصطلاح جنایت هایی که صهیونیست ها به زعامت ناتانیاهو های غصاب دارن انجام میدن فقط و فقط به خاطر این استش که اونها حمایت میکنن، نگه سر پا نگه میدارن، وگرنه هم در صحنه داخلی دچار فرسایش شده هم در صحنه بین المللی فی الواقع دچار یک انزوای شده که دیگه خودش هم میدونه که ادامه جنایت ها کاری از پیش نمیبره برای رژیم صهیونیستی، ولی صبورانه این اقدامات رو انجام میده برای اینکه دنیا رو به یک چیز به اصطلاح برسونه و اونی که ما قاعدمون این هستش که میکشیم برای اینکه اراده خودمون رو تحمیل کنیم.
آیه دکتر، شما میدونید شخصیت آقای سنوار، یحیی سنوار، دومین نفر هست بعد از محمد زیف فرمانده عملیاتی حماس که تأثیرات جدی بر پیکره اسرائیل گذاشته. آقای اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل دیشب اعلام کرده که انتصاب این فرد در رأس حماس آنچنان تأثیرات ویران کننده‌ای بر سیاست ما گذاشته که ما واقعا نمیدونیم چه کار کنیم. باید آمریکا، این جمله مال ایشونه، میگه آمریکایی‌ها باید روی نتانیاهو معامله کنن و این فرد رو بردارن. سوال اینجاست که آینده حماس رو شما چجوری می‌بینید؟
طبیعتا حماس یک تشکیلات و سازمانی هستش که با بدنه اجتماعی یعنی با مردم آمیخته است. در واقع بخشی از مردم هستش که اسلحه به دست گرفتن و توان این رو دارن که مبارزه کنن علیه اشغالگری. صهیونیست‌ها یک اشتباه بسیار بزرگی کردن و اون این بود که سیاستمداران فلسطینی مثل دکتر اسماعیل هنیه و صالح العارودی و دیگرانی که اینها تمایل به این داشتن که در فاز سیاسی هم پیش بروند، اینها رو اومدن از صحنه خارج کردن. در واقع اگر قرار بر این بود که آتش بسی هم باشد، قرارداد صلحی هم امضا بشه، نمیدونم آتش بس دائم بازسازی و تبادل اسرا هم انجام بشه، با اسماعیل هنیه امکان پذیر بود. اما الان آقای یحیی سنوار که اومده دیگه ترکیبی از سیاست و
اقتصاد
جهاد رو تو دستور کارش گذاشته با یک نگاه تهاجمی. فی الواقع وقتی که میداند که با سیاست به جایی نمیرسد تداوم عملیات‌های تهاجمی خودش رو خواهد داشت و من به نظرم میاد که حماس تا آخر خواهد بود. حماس یعنی مردم فلسطین، یعنی قهرمانان نبرد آزادسازی فلسطین و تا آخر هم خواهند بود. حماس حیات و بقایش با مردم فلسطین آمیخته است و به هیچ وجه نابود نخواهد
من فکر میکنم
هم حماس هم جهاد اسلامی.
آینده کرانه باختری هم تحت سیطره حماس باشه، اینطور نیست؟
ببینید در همون دورانی هم که حکومت به اصطلاح یک نگاه مشترک فلسطینی ها داشتن و دکتر اسماعیل هنیه نخست وزیر به اصطلاح فلسطینی ها انتخاب شد، اون وقت هم بو و نفوذ بسیار گسترده ای حماس در کرانه باختری و قدس شرقی داشت. اما تشکیلات خودگردان در واقع به یک نوعی بازی رو به هم زد و اونم به خاطر این بودش که مصلوب الاختیار بودن و صهیونیست ها محمود عباس رو و تشکیلات خودگردان رو اداره می کردن. فی الواقع یک مجموعه بی اختیار بودن که فقط حالت تشریفاتی داشتن. بنابراین حماس در بدنه گفتم فلسطینی ها فرقی نمی کند، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در قدس شرقی و جای جای این سرزمین اشغال شده.
بسیار ممنونم آقای ثروتی عزیز، شما رو به خدای بزرگ
سپارم. ارادت دارم. خداحافظ شما و شاهی ساده بیان. خداحافظ شما. We'll be right back.
در ظرف هفته گذشته تا الان که ما به بحث قدرت اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد جهان پرداختیم، به نظر می‌رسد عواملی نسبت به کند شدن بازارهای سرمایه چینی‌ها کمک کرده است. اگر این واقعیت وجود داشته باشد، علت اصلی کجاست؟ به نظر می‌رسد با توجه به حال و هوای وضعیت نظرسنجی‌ها در ایالات متحده مبنی بر پیروزی خانم هریس یا ترامپ، چینی‌ها به شدت دست به عصا حرکت می‌کنند و نسبت به آینده تحولات شرق آسیا و تایوان با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد. جناب آقای جواد منصوری از کارشناسان مسائل چین، سلام بر شما. قبل از اینکه شما صحبت کنید، گزارش رو با هم بشنویم، در خدمت شما هستیم.
کندی صادرات چین نگران کننده شد. صادرات چین در ماه جولای برخلاف انتظارات با کمترین سرعت خود در سه ماه اخیر رشد کرد و بر نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز بخش تولیدی این کشور افزود. داده‌های گمرک که در روز چهارشنبه نشان داد که محموله‌های خروجی در ماه جولای 7% نسبت به سال قبل افزایش یافته است که سرعت رشد کمتری نسبت به رشد 8.6% ماه و پیشبینی‌ها از افزایش 9.7% در این ماه داشته است. به گفته اقتصاددانان، رشد صادرات چین ممکن است به دلیل اثر پایه در آینده تک رقمی باقی بماند، اما با توجه به کاهش تقاضای خارجی و وضع تعرفه‌ها، محموله‌های خروجی در نیمه دوم سال 2024 با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. تعرفه ها صادرات را تهدید می کنند. تحلیلگران می گویند که کاهش رشد صادرات نگرانی ها در مورد چشم‌انداز این بخش می افزاید و بسیاری از کشورها به طور فزاینده‌ای نسبت به تسلط تجاری چین نگران هستند. آمریکا، اروپا و اقتصادهای نوظهور از ترکیه تا اندونزی تعرفه ها را افزایش داده و موانع دیگری را بر روی محصولات چینی ایجاد کرد. فروش این هفته در بازارهای جهانی که ناشی از ترس از رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا بود، لایه دیگری از نگرانی را برای صادرکنندگان چینی اضافه کرد. به گفته اقتصاددانان در کپیتال اکونومیکس، کاهش رشد صادرات عمدتاً به دلیل کاهش قیمت‌های صادراتی است، زیرا حجم صادرات نزدیک به بالاترین حد خود باقی مانده است و این موضوع حاشیه سود تولید کنندگان چینی را کاهش می‌دهد.
دنیس راس، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، در چهار دولت گذشته، یعنی از زمان جورج بوش پسر، اوباما، ترامپ و آقای بایدن، همواره به عنوان یکی از زینفوزترین مهرها در سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه عمل کرده و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده است. او معتقد است که دیدگاه ما نسبت به حوادث جاری جهان بسیار با احتیاط و توأم با یک نوع ریزبینی خاص است و اگر در زمینه مسائل اخیر، به خصوص حوادث غزه، ما با احتیاط بیشتری عمل می‌کنیم، برای عدم از دست رفتن جایگاه دموکرات‌ها سیاست خارجی است. با توجه به نظرسنجی‌های اخیر، به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها مایل نیستند چندان در تحولات خاورمیانه به عنوان یک پایه تابدار و مقاوم عمل کنند. اگر این وضعیت وقوع پیوسته، چالش‌های آن کجاست؟
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times and joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که این پدیده شوم میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اشتباهی که واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته